تولید روغن موتور مرغوبی مانند اسپیدی با تجهیزات بروز و آزمایشگاه مجهز استاندارد امکان پذیر است. اسپیدی، محصولی از شرکت نفت سپاهان. بیتبار عصاره گندم، بیتبار پروتئین بیشتر، بیتبار حاوی ویتامین های آ، کا، ای و بی از جمله تیامین و نیاسین. بیتبار برای زندگی.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم. اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیمون، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور بی‌نظیره. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
همراهان گرامی رادیو ورزش، شبتون به خیر و آرامش. خیلی متشکر از این که همراه ما هستید. دعوت میکنیم که همینک شنونده فصل نهم باشید.
فصل نهم.
به نام خداوند مهربان با سلام. خوش آمدید به برنامه فصل نهم از شبکه رادیویی ورزش. این برنامه به مناسبت نزدیک شدن به خرداد 1400 و انتخابات ریاست جمهوری تهیه و تقدیم می شود. همونطور که می دونید، انقلاب شکوهمند اسلامی در 4 دهه اخیر مرهون حضور مؤثر مردم در انتخابات بوده و همچنان خواهد بود. ما در این برنامه به اتفاق کارشناسان به تشریح اصول فصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در مورد وظایف، اختیارات و عملکرد ریاست جمهوری است می‌پردازیم. همراه هستم با دکتر هویک بهبود، دکترای حقوق و مدرس دانشگاه. سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
درود بر شما، عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان برنامه.
آقای دکتر لطف بفرمایید اشاره بکنید که آیا در فصل نهم می شود جستار بیشتری کرد راجع به قوه مجریه؟
بله، درسته که این فصل از قانون اساسی مختص قوه مجریه است و وظایف قوه مجریه رو تشریح میکنه، ولی برای اینکه ذهنمون بیشتر آشنا بشه به حدود و اختیارات ریاست جمهوری و تکالیف و وظایف قوه مجریه، به نظرم جا داره که یک گریز بزنیم به سایر اصول قانون اساسی.
بله.
در اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران به تعبیری وظایفش تشریح شده. میدونید که در قانون اساسی ما تعریف ویژه‌ای از قوه مجریه به عمل نیومده، ولی از مجموع اصولی که در قانون اساسی به این قوه پرداخته میشه یک تعریفی رو ارائه
استنباط.
بله. اصولا چون عملیات اجرایی از وظایف این قوه است، به همین جهت به او قوه مجریه میگن. حالا در هر چارچوبی که باشه، فرض بفرمایید اجرای احکام، مقررات، قوانینی که توسط مجلس به تصویب میرسه و یا کارهای اجرایی نظامی و دفاعی کشور و قصلا هازا. در سوابق تاریخی کشورمون ایران اگر بررسی بکنیم، قبل از مشروطیت تمامی نهادها در همین قوه تجلی پیدا میکرد و قوه مجریه بود که تمامی امور رو انجام میداد. اما بعد از استقرار مشروطه و صرف نظر از اون یک مدت کوچکی که قوه مقننه متولی امور بود، بله، بعد از اون قوه مجریه در کنار دو قوای دیگه شروع به انجام وظیفه کرد و به تعبیری قوای دیگر رو تحت شعاع قرار داد. ببینید ما از دولت دو تا معنی استنباط میکنیم. یک معنی به معنی اعم که شامل تمام دستگاه حاکمه میشه، اعم از قوه مجریه و قضایی و مقننه، و یک دولت به معنی اخص که خاص قوه مجریه است.
بله.
اگر به همین موضوع بپردازیم، یعنی دولت به معنی اخص که خاص قوه مجریه است، اصل سوم قانون اساسی وظایف اون رو تشریح کرده.
موافقید اشاره بکنیم بحث سوم؟
بله، گمان میکنم که جا داره یه بار به بندهای اون به صورت مختصر اشاره بشه.
بله.
ببینید، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد،
بله،
و تباهی از وظایف این قوه است. بالا بردن سطح آگاهی عمومی در همه زمینه،
بله،
استفاده درست از مطبوعات و رسانه. حالا بند سومش فکر میکنم که به رادیو ورزشم مرتبط باشه، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان. که حالا باید ببینیم وقتی در قانون اساسی اشاره شده این آموزش و پرورش و تربیت بدنی به صورت رایگان در تمام سطوح و تحصیل و تعمیم آموزش عالی، آیا قوه مجریه ما در این امر موفق بوده یا نه؟
بله.
از سایر وظایف این قوه می شود به طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب، تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینهای علمی و فرهنگی و فنی و اسلامی، تامین آزادی‌های سیاسی، مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و سایر بندها. من به صورت مختصر چند تا رو اشاره کردم.
بله.
اگر توجه بفهم تمام این بندهایی که بنده اشاره کردم همه ناظر بر اجرای قوانین. اهمیت قوه مجریه از این جهت نسبت به سایر قوا خودشون نشون میده، به جهت اینکه آن چیزی که در قوه مقننه به تصویب میرسه توسط قوه مجریه باید اجرا بشه. آن احکامی که توسط قوه قضاییه صادر میشه، احکام محاکم و دادگاه ها، باید توسط قوه مجریه اجرا بشه. پس بازوی اجرای سیستم حکومتی کشور قوه مجریه است. به خاطر همین یک مقداری نسبت به قوای دیگه پررنگتر بهش پرداخته میشه.
زنده باد، متشکرم.
هیچ دستگاهی، هیچ وزارتخونه‌ای مطابق ورزش سازندگی تو این 40 سال نداشته.
اینا ظرفیت هایی هستش که دولت به ما کمک کرده، مجلس به ما کمک کرده، یعنی یه حمایت ملی داشتیم.
مسئولین ما در همه زمان ها باید دقت داشته باشن که استفاده ابزاری از ورزشکار زن نکنه.
باید ما بیش از این پیشرفت میکردیم.
ما مدیران توانمند، مدیران کارآمد میخوایم.
ورزش مسئله ملیه، قدرت ما باید پیدا بکنیم.
تو بحث قانون گذاری تقریبا گام های اصلی برداشته شده.
اصلا قهرمان وارد فضای سیاسی نباید بشه.
دوستان خوب، از این لحظه در خدمت سرکار خانم دکتر اختر شیری، مدرس دانشگاه و جامعه شناس هستیم. سلام خانم دکتر، خوش آمدیم به برنامه خودتون.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی.
خانم دکتر شیری، سوال اولم این هست، با توجه به اصل سوم قانون اساسی که اشاره مستقیم به ورزش رایگان در کشور داره، بفرمایید که اصل نهم که مربوط به قوه مجریه میشه و عملا ریاست محترم جمهور باید اونها رو اعمال بکنن، چه ربطی بین این دو میشه ایجاد کرد و چه استنباطی میشه کرد که رئیس جمهور چگونه باید اصل سوم قانون اساسی رو اجرایی کنند؟
اولین بحثی که اینجا وجود داره در قانون اساسی هم به صراحت بهش اشاره شده، در اصل نهم رئیس جمهور مجری قانون اساسی هست. یعنی نخستین کاری که پس از رسیدن به مسند ریاست جمهوری انجام میده، باید اون اصولی که در قانون اساسی وجود داره رو رعایت بکنه.
درسته؟
بنابراین یکی از وظایف رئیس جمهور میتونه دقیقا ارائه خدمات رایگان ورزشی به تمام کسانی باشه که در جامعه زندگی میکنن، اما زن، مرد، کودک و بزرگسال.
دقیقا سوال من همینجاست. ما اصلی رو در قانون اساسی داریم، در اصل سوم دقیقا اشاره شده که ورزش در کشور باید رایگان باشد. جناب رئیس جمهور به عنوان مجری نیازمند یک سری قوانین مکمل این قانون هستند که طبیعتا طرح میدن، پیشنهاد میکنن به مجلس، قوانین تصویب میشه و دوباره به حالت اجرا به سمت ریاست جمهوری برمیگرده. سوالم این هست که چقدر رئیس جمهور قدرت دارد برای ارائه این نوع خدمت ورزش رایگان؟
ریاست جمهوری در مورد اجرای قوانین اساسی اختیارات تام دارن، یعنی این انتظار ازشون میره که همه رو انجام بدهند، ولی اینکه تا چه میزان میتونن انجام بدن بستگی به اون درآمدزایی دولت داره، بستگی به انتظاراتی که جامعه ازشون داره و اون افرادی که در واقع پشتیبانی میکنن از این انتظارات. همه اینها در واقع نگرشی رو ایجاد میکنه که رئیس جمهور در برابر اونها باید پاسخگو باشه. اما از یک منظر دیگه اگر بخوایم نگاه بکنیم، خود سیستم حاکمیتی یه سیستم کامل هست، یعنی رئیس جمهور برای این که از بودجه که در اختیار دولت قرار گرفته بخواد استفاده بکنه، باید لایحه هایی رو تنظیم بکنه و این لایحه رو به مجلس بده. مجلس در صورت تصویب این رو به صورت قانون در میاره و این قانون توسط ریاست جمهوری باید اجرایی بشه.
درسته.
خب این روندی هستش که باید طی بشه، یعنی در واقع رابطه متقابل بین دولت و مجلس میتونه این انتظارش رو برآورده بکنه. و اگر ما میبینیم ورزش رایگان اجرایی نشده، یک بودش برمیگرده به این که واقعا آیا ریاست جمهوری و قوه مجریه به طور کل از نظر هزینه ها و درآمدهایی که داشتن قابلیت اجرای اصل سوم رو داشتن یا خیر، و از طرف دیگه اهرم های فشار از طرف مجلس و مردم چقدر تونسته دولت رو به سمت اجرایی کردن این اصل پیش ببره.
متشکرم، سپاس از اطلاعات خوبی که ما دادید و از همراهیتون با برنامه خودتون برنامه فصل نه.
وطن، پاره تن من، برای برافراشت نگه داشتن پرچم تو از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنم. پاینده باشی وطن من. خدا نگهدار.
عشق دارم ای باورم، تاج سرم، پاینده ای ایران، وطنم ای میهنم، پاره تنم، تابنده ای تو میمانم تا پای جانم، تو پناهم باش، تکیه گاهم باش، ای تو ایرانم، از تو میخوانم.
با آرزوی سرافرازی برای همه اهالی ورزش و شما ایرانیان عزیز.
ناس یعنی
حق مردم را تضییع نکردن.
اینقدر که حق مردم تو اسلام از نگاه خدا مهمه، خدا حق خودش اینقدر وقت نداشته، اینقدر سرمایه نگذاشته، اینقدر تأکید نکرده.
حق ناس یعنی
مراقب جان و مال مردم بودن.
ما روایت داریم اون دنیا از شهید حق ناس، اون دنیا از شهید حق ناس می‌طلبند.
حق ناس یعنی من ماسک میزنم تا مردم سالم بمانن.
مولا امیر المؤمنین امام علی علیه السلام فرمودند خداوند سبحان حقوق بندگانش را مقدمه رسیدن به حقوق خود قرار داده است.
بیست و چهل و پنج دقیقه تهران رادیو ورزش و حالا تقدیم به شما ستارگان دنیای ورزش.
ستارگان دنیای ورزش
بر اساس داستان زندگی امام علی حبیبی قهرمان پرآوازه کشتی ایران
قهرمانی امام علی حبیبی در پیکارهای جهانی تهران در سال 1350 او را به عنوان یک قهرمان تمام عیار در صحنه کشتی ایران تثبیت کرد. حبیبی با این قهرمانی مجموعه افتخاراتش را کامل کرده بود، اما او نمی‌خواست از حرکت بازایستد و تنها به مقام‌های گذشته‌اش بسنده کند. امام علی با جدیت خودش را آماده شرکت در مسابقات المپیک 1960 روم می‌کرد. میزان آمادگی او به حدی بود که همگان تصوری جز مدال طلا برایش نداشتند. حبیبی در دور اول رقابت‌های المپیک حریفی از کره شمالی را ضربه فنی کرد. سپس حریفانی از سوئد، پاکستان و ایتالیا را نیز با اقتدار شکست داد. او در دور پنجم به مصاف داگلاس بلوباخ آمریکایی رفت. مسابقه با طوفان مهار نشدنی امام علی حبیبی آغاز شد. زمانی که روی تابلوی اعلانات سالن نتیجه 13-0 به نفع حبیبی حک شده بود، ناگهان او اسیر فن رکبی حریف شد و ناباورانه شکست را پذیرفت. امام علی در عین اقتدار ضربه فنی شد و به ناچار به مقام چهارم المپیک قناعت کرد. اما این شکست غافلگیرانه نتوانست روحیه او را به هم بریزد. حبیبی یک سال بعد در مسابقات قهرمانی جهان در یوکوهاما ژاپن دومین مدال طلای جهان را نیز بر سینه آویخت.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایی.
روغن نباتی دارین؟
معرفی سرچون، بیا
یه علب به من بدین.
چشم.
این که عکس امام علیه.
چی گفتی پسرجون؟
گفتم این عکس پسرموی منه، امام علی حبیبی.
چی گفتی؟
گفتم این عکس پسرموی منه، امام علی حبیبی.
جدی؟ پسر عمته؟
پسر عمو؟
ها ها ها
ها. مگه شما مازندرانی هستین؟
این چه حرفیه؟ مگه فقط باید مازندرانی ها قهرمانشون رو دوست داشته باشن؟ نه خیلی، بنده مازندرانی نیستم، اما همه ایران از جمله من دوستش داریم، عاشقشیم.
ببخشید اینو از کجا آوردین؟
چی؟
اینو از کجا آوردین؟
ها؟ گوشه عکس نوشته از چی؟ کیهان ورزشی.
میگم دیدین چجوری قهرمان جهان شد؟ دیدین؟
من خودم عاشق کشتی هم، سالهاست که میرم کشتی تماشا میکنم. تو جوونی هم هم کشتیگیر بودم، اما پهلوان مثل امام علی حبیبی ندیدم که ندیدم. به خدا این یه آدم معمولی نیست، چی عجیب غریبیه.
ها؟
خیلی عجیب غریبه.
امام علی از اولش هم قوی بودم او.
قوی، زرنگ، باهوش، خرگوش، کامل کامل، حرف نه.
میدونستی امو توی مسابقات جهانی چیکار کرده؟
خب معلومه دیگه، قهرمان شده.
نه به جز اون، امام علی همه حریفاشو با ضرب فنی برده، فقط حریف روسیشو با امتیاز شکست داده.
جون حجی راست میگی.
آره والا، حتی توی فینال
این آب نباتم خودت
دست شما درد نکنم او. حتی تو فینال حریف ژاپنیش هم ضربه کرده.
بابا ای والا دمش گرم. پس غلط نکنم عکسشو زدم اینجا، بی خود نزدم، باید اصلا کل مغازه رو با عکس امام علی پر کنم.
میگم عمو، مردم میشناسنش؟ میشناسنش؟
همه نه، همه خب چرا، خیلی هم اصلا که خیلی زود تا میبیننش میگه ای این امام علی حبیبیه.
نمیدونه
دمش گرم بابا، امام علی حبیبیه.
تو مازندران انقدر طرفدار داره، اون انقدر طرفدار داره، هر وقت میاد بابول همه براش جشن میگیرن، سوت میکشن، دست میزنن،
باید بگیرن. اون باعث افتخار همه ماست. بیا مواظب باش در نره از زیرش.
دست درد نکن امو. چقدر شد؟
ماشاءالله شما هم قوی ها امام علی.
پسر امو امام علی هم دیگه کمالکی
ببین برو حالا بعدا با پسر امو حساب میکنم.
اما شما که اونو نمیبینیم میبینیم؟
باشه حساب من جون دیگه هستم.
بگی چقدر باید بدم، اذیت نکنی امو.
پسر جون بعدن که پسرمون تو دیدی بوی عجیب بود که تو خیابون مولوی ازش روغن گرفتم پولشو نگرفت، گفت فدای یه تار موی پهلوان امام علی.
اما این ربطی به امام علی نداره. گفته باشم؟
ببین
بله امو،
منو نگاه کن.
بله امو،
خوب نگاه کن.
نگاه کردم دیگه. چیه؟
ببین اینو میبینی؟
ها
واسه دل خودم دارم این کارو میکنم، اینو بهش میگن دل.
خب پس اگه اینجوری همون من خودشو میارم پیشتون خوبه؟
هی این کارو بکنی جلو پاتون قربونی میکشم. گوزمن شطور
دست درد نکنه.
خدا میکشم
دست درد نکنه. یا علی با اجازه.
یا علی خوش ببین سب کن این تخمار بزه چیچی به تورا بخور.
دست درد نکنه همون. خیلی ممنون. خدا حافظ شما.
یا علی خوش منتظرم.
یا این تخمه هم دست درد نکنم.
نوش جونت. آی اگه بیاد چی میشه؟ باید به این عکاس خبر بدم که اگه اومد بیاد از اون یه عکس یادگاری بگیره. من و امام علی حبیبی چی میشه؟ برم باش کنم نشون میدم. اکبر آقا اومد به این پف منو دعوت کردیم به رستوران، حقیقتش دست و پام لرزی.
آخه واسه چی؟
شما شاید خودت ندونی اما همه مردم از ته دل دوستتون دارن. شما باعث شدی تیم ایران قهرمان جهان بشه.
نه بابا این حرفا چیه، فقط من نبودم که، همه بچه ها زحمت کشیدن.
اما حقیقت شما یه چیز دیگه بودی پسر جان. علی جان
خب شما فروشنده‌ای مغازه‌داری
ها؟ آره یه مغازه قرازه تو مولوی داریم، اگه یه بارم افتخار بدی بیاین اون طرفا شرمنده مون میکنی.
نوکرتم هستم رو چشم حاجی جون، حتما میام پیشه.
اما واقعا ایوالا داشتیم اومالی، حال کردم به مرتضی علی همه رو ضربه کردیم.
نه بابا روسیه رو ضربه نکردم.
چه فرقی میکنه بقیه رو چه ضربه کردیم؟ روحیت خیلی خوب بود، حرف نشد.
وقتی هواپیما تو فرودگاه ژاپن نشست همه از هواپیما پیاده شدن ولی من پیاده نشدم.
چرا؟
الان میگم. به سید محمد خادم دبیر فدراسیون گفتم من پیاده نمیشم، بگید مدال طلا رو ژاپنیا بیارن به من بدن.
بابا خوب گفتی ماشاءالله آفره، چه روحیه ای.
رئیس فدراسیون اومد گفت تو اینقدرام که فکر میکنی قوی نیستی، حریفاتو دست کم نگیر.
شما چی گفتی؟
منم با شرط بستم، گفتم هر حریفی رو که ضربه کردم $100 میگیرم، به ازای قهرمانی هم باید $500 بهم بدی.
خب گرفتی؟
بله. ایوه. او میخواست فقط 500 دلار بهم بده، اما من گفتم قول دادی باید عمل کنی. آخرش هم 800 دلار ازش گرفتم.
800 دلار خیلی پوله نه؟
آره کم نیست. به محض اینکه پولو گرفتم به تختی گفتم داش تختی بزن بریم صفا. رفتیم حسابی گشتیم و خرید کردیم.
واقعاً که تو حریف ژاپنی تو خاک خودش تو فینال ضربه کردی بابا، این کار خیلی بزرگیه به خدا. خیلی آقایی. چرا میخندی؟
روزنامه‌های ژاپن نوشته بودن کانکوی ژاپنی با قدرت جوانی پدر 4 بچه را شکست میدهد.
یعنی شما دیگه؟
آره دیگه، آخه من 4 تا بچه دارم.
اصلا به نمیاد، خدا حفظشون کنه.
خلاصه تو فینال فقط 45 ثانیه طول کشید تا ضربش کردم. تمام تماشاچی ها واسه ژاپنیه کادو آورده بودن. وقتی دیدم من اونطوری بردمش، همه کادوها رو بین من و اون تقسیم کردن. انصافا مردم ژاپن خیلی باحالن.
عجب خاطرات جالبی. شما خاطرات
داریم، مردیم از گشنگی. قارسون چرا هوای میز رو نداری بابا؟
شش بله با نوکرت هم اومدم.
مثل این که تانگی ما رو یادشون نمیاد.
آره والا
به جام دیگه بابا.
امام علی جمال تو، دوستانم یه روز بیای دم مغازه، اصلا واسهت گوسفند بکشم، نخواستی نمی کشم، وردو ببر.
قربونت برم حاجی جون، مزاحمت میشم انشالله.
ببین آب نباتو بسه چی بریش.
نبودنت خیلی برای ما سخت بود.
میدونم، به خدا میدونم. چه کار کنم؟ زندگی منم اینطوری شده دیگه. البته تو خیلی تحمل داری.
من فقط میخوام که تو بالا سر بچه ها باشی.
توی مدت اذیت نشدی؟ مادرم اینا برای تولد دخترمون اومدن پیشه.
خیلی زحمت کشیدم، اما اون 4 تا بچه مگه میذاشتن ما آروم باشیم؟ انقدر شلوغ کردن که نه، یه کمی هم حسودیشون میشد. نمیتونستم بچه پنجمیه رو تحمل کنم.
عیبی نداره، بچه هم دیگه.
امام علی، تو کی میخوای کشتی رو ول کنی؟
یه بار بهت گفتم یه سال دیگه تو کشتی میمونم. دوست دارم با یه قهرمانی دیگه کنار برم.
اگه قهرمان نشدی چی؟
میشم. اینقدر تمرین میکنم و زحمت میکشم که قهرمان بشم.
تو خیالت از طرف من و بچه ها راحت باشه، اما این که شغل نیست. نمیتونی همیشه کشتی گیر بمونی، بالاخره باید یه فکری بکنی.
درسته، من فکرامو کردم. حتی برنامه‌ایم برای بعد از کنار رفتن از کشتی دارم.
حتما میخوای مربی بشی.
مگه مربیگری بده؟
خب بازم همش بد بری سفر، بری اردو، بازم که پیش ما نیستی.
نه قصد مربیگری ندارم، به موقعش همه چی رو بهت میگم. تو که اخلاق منو میدونی، صبر کن مطمئن بشم بعد.
هر جور که صلاح میدونی.
من به خاطر تو 5 تا بچه باید خیلی تلاش کنم، زحمت زیادی باید بکشم. تو این دور زمونه یادم نجنبه 8ش گران 9ش.
من میفهمم که تو برای زندگیمون چقدر سختی میکشی.
تو همیشه پشتوانه خوبی برای منی.
چشمات قرمز شده، خوابت میاد، باش بار بخواب. منم بعد کهنه های این دختره رو بشورم.
یه روز از شرمندگی در میام انشالله.
دشمنت شرمنده باشه. باش.
باید این سالا رو براشون جبران کنم.
در قسمت‌های آینده باز هم می‌توانید اتفاقاتی را از زندگی امام علی حبیبی، قهرمان پرآوازه کشتی ایران، بشنوید.
آقا، یه ویتبار.
ویتبار، عصاره گندم. ویتبار، ارزش غذایی کامل. ویتبار، پروتئین بیشتر. ویتبار سرشار از ویتامین ها و املاح مورد نیاز بدن. ویتبار سلامتی و شادابی.
یک بار برای زندگی، یه بار امتحانش کن.